بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضی اجل الله فرجه الشریف. بحث ما در مبادی مشترک تصدیقی علم اصول در مورد شرطیت قدرت در تکلیف بود. گفتیم سوالی که اینجا مطرح هست این است که آیا قدرت در تمام مراحل تکلیف شرط است یا خیر؟ مراحل تکلیف رو قبلا در بحث مراحل حکم توضیح دادیم و آنچه که از بحث قدرت نتیجه گرفتیم این بود که قدرت در ملاک شرط نیست، یعنی میتواند شرط باشد میتواند شرط نباشد. ملاک نسبت به قدرت هر دو حالت رو میتونه داشته باشه. اما در مرحله اراده، مقصود اراده مولا برای اعتبار، و در مراحل بعد از اون به نحوی از آنها قدرت شرط هست. توضیح دادیم که مسئله که ما در اینجا داریم بحث میکنیم از سمت یک مسئله فقهی یا یک مسئله اصولی نیست. اگر ما بحثمون از این بود که آیا در یک تکلیف خاص قدرت شرط شده یا نه و اگر شرط شده چه قدرتی شرطه، مثل مثلا استطاعت در حج، اون یک بحث فقهی بود. اگر سوالمون از این بود که آیا در مواردی که قدرت وجود نداره ما حجت شرعی برای ترک عمل به تکلیف داریم به نحو کلی یا نه، این بحث یک بحث اصولی بود. اون چه که ما در اینجا به دنبالش هستیم در واقع نه بحث فقهی است و نه بحث اصولی، بلکه ما با یک نگاه عقلی میخوایم ببینیم آیا اصول که از حجت شرعی بر احکام و تکالیف به نحو کلی بحث میکنه، یکی از مبادیش مباحث مرتبط به حکم میشه و یکی از اون مباحث این است که آیا در حکم قدرت شرط، در مرحله ای از مراحل حکم قدرت شرط یا نه. ما از این منظر داریم الان این مسئله رو بحث میکنیم به عنوان یکی از مبادی تصدیقی علم اصول فقه. و همونطوری که در بحث گفتیم قدرت در ملاک ضرورتاً عقص نشده، اما در سایر مراحل حکم قدرت عقص شده. گفتیم که ثمره این بحث در اصول و فقه ظاهر میشه. یعنی اگر ما قدرت رو شرط بدانیم در مراحل مختلف حکم یا ندانیم، ثمرش در اصول یا فقه بروز پیدا میکنه. از اونجایی که قدرت قطعاً در تنجد شرطه، اگر قدرت نباشه مسئولیت از عبد برداشته میشه. یعنی در ظرفی که قدرت نداره تکلیف بر اون منجز نیست. اما اینکه قدرت در سایر مراحل حکم شرط باشه یا نه تأثیر میگذاره در مباحث مربوط به فقه یا اصول. جلسه قبل اشاره کردیم که شهید صدر رضوان الله علیه دو مثال ذکر کردن برای مواردی که بحث قدرت و شرطیت قدرت در تکلیف تأثیر داره در اون. یک مثال موارد عجز مستوعب بود، یعنی جایی که شخص در کل زمان تکلیف، در تکالیف موقت زماندار، در کل زمان تکلیف قدرت بر انجام تکلیف نداره. این سوال مطرح بود که آیا برای چنین شخصی قضا واجب هست یا نه. گفتیم این سوال در واقع به این دلیل مطرح میشه که ملاک وجوب قضا چیزی غیر از ملاک ادا نیست، که اگر غیر از اون بود دیگه این عمل قضای اون عمل محسوب نمیشد، واجب مستقلی بود. بنابراین اگر ما بپذیریم که جعل مشروط به قدرت نیست این شخصی که در تمام مدت تکلیف قدرت بر انجام اون نداشته، جعل نسبت به اون بوده و چون جعل بوده بنابراین ملاک هم نسبت به او بوده، هرچند که به دلیل اینکه عاجز بوده تکلیف بر او منجز نشده. از اونجایی که ملاک برای این شخص در این صورت احراز خواهد شد از طریق احراز جعل، ما میتوانیم قضا رو براش احراز کنیم، بگیم چون ملاک داشته در اون ظرف هرچند که ترجز نداشته و ملاک داشتنش هم به خاطر اینه که جعل نسبت به او بوده، بنابراین الان خارج وقت قضا واجبه و باید اون رو قضا بکنه. اما اگر جعل مشروط به قدرت باشه، در این صورت چون این شخص در اون ظرف یعنی در زمان این تکلیف از ابتدا تا انتها قدرت بر انجام تکلیف نداشته، جعل نسبت به او احراز نمیشه. وقتی جعل احراز نشد، یعنی ما در واقع جعل رو انتفاعش رو احراز میکنیم، چون جعل مشروط به قدرته و این شخص قدرت نداشته، بنابراین جعلی نبوده. حال که جعل نیست، ما نمیتوانیم ملاک رو احراز کنیم، بنابراین نمیتوانیم وجوب قضا رو نتیجه بگیریم. ما در ذیل این فرمایش شهید صدر این توضیح رو دادیم جلسه قبل که مقصود شهید صدر اینه که اگر ما باشیم و دلیل ادا و بپذیریم که جعل مشروط به قدرت هست، در این صورت از طریق دلیل ادا نمیتوانیم وجوب قضا رو ثابت کنیم. نتیجه فرمایش شهید صدر اینه، همون مبنایی که در اصول مشهوره که قضا، هم در فقه هم در اصول این بحث مشهوره که قضا از طریق دلیل ادا قابل احراز نیست، و در واقع این مبنا که قضا از طریق دلیل ادا قابل احراز نیست، دلیل ادا دلیل بر وجوب قضا در خارج وقت نیست، بر اساس این مبنا که جعل مشروط به قدرت کاملا قابل توضیح خواهد بود، چون در واقع ظرفی که شخص در اون ظرف قدرت بر انجام تکلیف نداره، در اون ظرف جعل نسبت به او تحقق پیدا نمی‌کنه، وقتی جعل تحقق پیدا نکرد ملاک قابل احراز نیست، بنابراین نمیتوانیم قضا رو برای او ثابت کنیم، چون ملاک قضا چیزی جز ملاک ادا نیست. البته در ذیل بحث آیه صدر توضیح دادیم که مقصود آیه صدر این نیست که پس هرگز قضا بر این شخص واجب نیست و امکان این وجود نداره که دلیل دیگری قضا رو ثابت کنه. این رو آیه صدر ادعا نمی کنه، چون نهایت نتیجه‌ای که ما از اینجا می‌گیریم این است که ما نمی‌توانیم از طریق دلیل ادا تحقق ملاک رو نسبت به این شخصی که عجزش مستوعبه احراز کنیم، همین مقدار. پس این امکان وجود داره که اگر دلیل مستقلی بیاد، اون دلیل مستقل بیان بکنه که حتی برای شخصی که عجزش مستوعب بوده ملاک محقق بوده و در واقع هرچند جعل در او مشروط به قدرته، چون گفتیم که شرطیت قدرت برای جعل عمومیه، اما در مورد او با وجود چنین دلیلی ملاک مشروط به قدرت نبوده، بنابراین ولو این شخص قدرت بر این عمل در تمام مدت تکلیف نداشته و جعل نسبت به او ثابت نیست، اما ملاک در مورد او وجود داشته و به همین دلیل دلیل مستقلی آمده و قضا رو بر این شخص واجب کرد. ثمره دومی که آیه صدر اشاره کردن این بود که اگر یک کسی عاجز از انجام تکلیفه، اما به صورتی کاملا اتفاقی اون چرا که مفاد تکلیفه انجام میده. مثال زدیم که حالا شاید مثال واقعی برای اون متصور نباشه، گفتیم فرض کنید که مولا در ساعت بین 10 تا 12 صبح از عبد خواسته که یک بار 1 متر بپره بالا، عبد ناتوان از پریدن این مقدار، به صورت عادی توان چنین کاری رو نداره در تمام این مدت 10 تا 12. اما اتفاقا رعشه‌ای در بدنش پیدا میشه، در اثر اون رعشه یک همچین پرشی رخ میده. آیا این باعث میشود که تکلیف از او ساقط بشه یا نه؟ اگر ما بگیم جعل مشروط به قدرت بوده و این شخص در تمام مدت عاجز بود، بنابراین جعلی نسبت به او نبود، پس نمیتونیم بگیم که الان این آدم تکلیفش ساقط شده، چون اصلا جعلی نبود نسبت به او تا این با انجام اون عمل اون جعل رو ساقط کنه. اما اگر بگیم تکلیف مشروط به قدرت نیست و این آدمی که ناتوانه فقط تنجز تکلیف از او ساقط شده، نه خود جعل، جعل مشروط به قدرت نیست، در این صورت جعل برای او هم بوده و حال که جعل برای او بود وقتی به صورت اتفاقی این عمل انجام شد، این تکلیف از او ساقط شد. توجه دارید، اگر این شخص ما بپذیریم که قدرت در جعل شرط نیست، در نتیجه جعل نسبت به او ثابته، در نتیجه با همین عملی که به صورت اتفاقی رخ داده جعل ساقط شده، دیگه در مورد این آدم بحث قضا معنایی نخواهد داشت، چون در واقع با این فرض‌ها او عمل رو اداءً انجام داده، یعنی همین عملی که به صورت اتفاقی از او صادر شد باعث میشه جعلش ساقط بشه، در نتیجه اون ادا کرده عمل. اما اگر گفتیم قدرت در جعل شرطه، در نتیجه این شخصی که عاجز است جعل نسبت به او وجود نداره، وقتی این عمل اتفاقا رخ داد باعث سقوط جعل نخواهد شد، باعث نمیشه تحقق پیدا بکنه تکلیف. حالا که باعث سقوط جعل نمیشه، اون موقع بحث قضا معنادار میشه که آیا قضا بر او واجب هست یا واجب نیست. اون وقت اون بحث قبلی که الان گفتیم تکرار میشه. چون ما فرض کردیم که قدرت شرطه، از طریق دلیل ادا برای این آدم نمیتونیم وجوب قضا رو ثابت کنیم، چون الان توضیح دادیم که اگر قدرت در جعل شرط باشه، برای کسی که عاجزه جعل وجود نداره، چون جعل وجود نداره ملاک قابل احراز نیست. ولی همین آدم براش معنا داره که دلیل مستقلی بیاد و وجوب جعل رو ثابت بکنه. یک توضیح کوتاه دیگری که فقط باید اینجا به اون توجه کنیم اینه که وقتی ما صحبت میکنیم از قدرت، مثالهایی که میزنیم معمولا قدرت بر فعله، که قدرت بر انجام کاری داشته باشه. خب این در جاییست که تکلیف ما تکلیف به فعله، یک کاری از ما خواسته شده و ما قدرت بر انجام اون نداریم. خلاف این هم معنا داره، یعنی یک جا ممکنه تکلیف تعلق بگیره به ترک و ما قدرت بر ترک نداشته باشیم، نمیتونیم اون رو اجتناب کنیم. مثل اینکه مثلا کسی که بدنش کنترلش دست خودش نیست، لغوه داره، رعشه داره، این بدنش میلرزه، چون بدنش میلرزه نمیتواند اون تکلیفی رو که تعلق گرفته به عدم تحرک بدن اون رو امتثال کنه. مثلا یه همچه آدمی در حالا، البته اون تکلیف مستقل نیست، تکلیف زمینیه، ولی در نماز که مثلا آرامش بدن شرطه، شما نباید حرکت بکنید به صورت عادی در نماز، حق ندارید که حرکت بکنید بدنتون رو بدون اینکه دلیلی داشته باشه هی تکون بدید، مگر در اون اعمال نماز که مثلا از حالت فرض کنید قرائت میخواید برید به رکوع یا از رکوع میخواید برید به سجده، ولی در اون بین وقتی میخواد ذکر نماز بیان بشه در حالت رکوع یا سجده یا در حالت قرائت، بدن شما باید آرامش داشته باشه. حالا این بنده خدایی که چنین گرفتاری داره قدرت بر این مسئله نداره، این قدرت بر ترک نداره، در واقع یعنی نمیتواند حرکت کردن رو ترک کنه، نمیتونه از این اجتناب کنه، بدنش ناخودآگاه حرکت میکنه. بنابراین نسبت به این آدم قدرت بر ترک وجود نداره. و این بحث ما که مراجع به قدرته، هم مربوط به قدرت بر فعل در واجبات و مستحبات، هم مربوط به قدرت بر ترک، حالا در محرمات یا مکروهات یا واجباتی که مشروط به عدم چیزی هستن. بنابراین اختصاص نداره صرفا به قدرت بر فعل. دو بحث دیگه هست. یک بحث مواردی که شخص قدرت بر تکلیف داره ابتداءً یا به تعبیری حدوثاً، ولی در ادامه قدرتش از بین میره. بحث دیگه مربوط به مواردی است که تکلیف دو گونه فرد داشته باشه، دو جور مصداق داشته باشه، برخی مصادیقش مقدور باشند و برخی مصادیقش غیر مقدور. نسبت به اون بحث اول، یعنی اونجایی که شخص حدوثاً قدرت داره و در بقا ادامه این قدرت از او سلب میشه، سه فرض تصور داره. خوب دقت کنید این بحثو. در مواردی که شخص حدوثاً قدرت داره و بقاءً قدرت از او سلب میشه، یعنی ابتدا قدرت هست ولی در ادامه این قدرت از بین میره، سه فرض متصوره. فرض اول این که خود مکلف اسیاناً خود رو به این نقطه رسونده که قدرت از او سلب بشه، مثل چی؟ مثل اینکه اول وقت نماز اذان ظهر رو گفتن، این شخص میتونه الان نماز بخونه، قدرتش هم داره، هیچ محظوری براش نیست، این نماز رو هی تأخیر میاندازه، باز قدرت هست، تا جایی که انقدر وقت نماز تنگ میشه که دیگه این هر چقدر هم عجله بکنه نمیتواند نماز رو دیگه توی اون وقت باقی مونده انجام بده. این حالت اون دیگه قدرت ازش سلب میشه، به خاطر ضیق وقت دیگه نمیتونه نماز رو الان توی این وقت باقی مونده انجام بده. در این فرض مکلف در واقع با اسیان خودش، با تأخیر انداختن انجام تکلیف، خود رو به این نقطه رسونده که دیگه نمیتونه تکلیف رو در ظرف خودش انجام بده. فرض دوم اونجایی است که مکلف یک کاری انجام میده که بر اثر اون کار عاجز میشه، یه قدرت بر انجام تکلیف نداره، که اصطلاحاً به این میگیم تعجیز، یعنی خودش رو عاجز میکنه، خودش رو از انجام تکلیف ناتوان میکنه. مثل این که مثلا شخص آب داره، الان وقت نماز، آب داره، میتونه با این آبی که داره وضو بگیره یا خودش رو تطهیر کنه و نمازش رو بخونه. این شخص آب رو میریزه، با ریختن آب دیگه عاجز میشه از وضو گرفتن، چون آب دیگری نیست، عاجز میشه از مثلا تطهیر کردن خودش. این فرض رو ما بهش میگیم تعجیز. در اینجا هم ابتداعا قدرت بر انجام تکلیف داره، ولی در ادامه به دلیل کاری که خودش میکنه این قدرت از او سلب میشه. فرض سوم اینه که شخص در ابتدا قدرت داره، نه مثل فرض اول اسیاناً خود رو به نقطه ای رسونده که قدرت از او سلب بشه، نه مثل فرض دوم تعجیزاً قدرت را از خودش سلب کرده که خودش آمده خودش را عاجز کرده، بلکه یک حادثه اتفاق افتاد و این قدرت ازش سلب شد. مثل اینکه اول وقت بود، مثلا آب داشت، میتونست وضو بگیره، میتوانست خودش رو تطهیر کنه، این انجام نداد، وقت بود. یک کمی بعد اتفاقی افتاد، سنگی خورد از آسمان، تگرگی بارید، زد ظرف آب این آقا رو شکست، آبش از بین رفت، دیگه آبی هم براش نبود. این رو بهش میگیم عجز تاری، یعنی عجزی که عارض میشود بر شخص. حالا سوالی که مطرحه اینه که حکم این حالات که گفتیم چیست؟ اونجایی که مکلف با عصیان به نقطه ای میرسه که قدرت ازش سلب میشه، مثل اون که تأخیر میاندازه انقدر که دیگه وقت نداره نماز رو در وقت خودش بخونه، اونجایی که تعجیز میکنه خودش رو، خودش رو عاجز میکنه، مثل اونجایی که آب رو میریزه دیگه الان نمیتونه با وضو مثلا نمازش رو به جا بیاره، و اون حالتی که عجز بر او عارض میشه، نه خودش اصیانن خودش رو به این نقطه میرسونه و نه اینکه خودش عمدن عجز رو برای خودش ایجاد بکنه. در مورد فرض اول و دوم، در واقع مکلف با سوء اختیار خودش به اضطرار گرفتار شده. یعنی در فرض اول که اینقدر خودش تأخیر میاندازه در انجام تکلیف که به جایی میرسه که دیگه قدرت بر انجام تکلیف نداره، و در فرض دوم که خودش با اراده خودش رو از انجام تکلیف ناتوان میکنه، اینجا رو میگیم اضطرار به سوء اختیار، یعنی مضطر میشه، ولیکن این مضطر شدن در نتیجه اختیار نادرستی بوده که خودش انجام داده، انتخاب ناصحیحی بوده که خودش انجام داده. در این مورد خب یه قاعده‌ای ما داریم که حالا بعدش هم دوباره در موردش همین امروز انشالله صحبت میکنیم، به الاسترار و بالاختیار لا ینافل اختیار. وقتی استرار به سوء اختیار هست، مشهور گفتن شاید جز مسلمات که استراری که در نتیجه سوء اختیاره حتی باعث سقوط تنجیز تکلیف هم نمیشه، یعنی همچنان تکلیف بر این شخص منجزه، در این حال که دیگه امکان انجام تکلیف برای او نیست، در نتیجه عصیانی که میکنه استحقاق عقاب پیدا میکنه. یعنی اون آدمی که انقدر نماز رو تأخیر میاندازه که دیگه وقت نداره نمازش رو توی اون وقت نماز رو بخونه، ولو هنوز مثلا اذان مغرب نشده یا مثلا هنوز طلوع آفتاب نشده، اما انقدر زمان باقی مانده به طلوع آفتاب کمه که تو این وقت نمیتواند نماز صبحشو بخونه و خودش عمدن تا اون زمان این عمل رو تأخیر انداخته، اینجا ولو اینکه دیگه نمیتونه این عمل رو انجام بده، باز این عمل بر اون منجزه و در نتیجه استحقاق عقاب پیدا میکنه بر ترک این تکلیف. یا اون آدمی که در داخل وقت آب داره و اون آب رو عمدن میریزه و در نتیجه مجبور میشه که مثلا تیمم بکنه یا مجبور میشه با لباس نجس یا بدن نجس نمازش رو بخونه، مضطر به این وضعیت میشه که در حالت عادی نمیتونه، شخصی که آب داره حق نداره تیمم بکنه، کسی که امکان تطهیر از خبث برای او وجود داره حق نداره با نجاست خبثی نمازش رو امتثال بکنه. این آدم ولو این که الان دیگه قدرت نداره بر وضو، ولو این که الان قدرت نداره بر تطهیر بدنش، این آدم استحقاق عقاب پیدا میکنه، عصیان کرده. بله البته حالا در بحث فقهی خودش هم گفته میشه که این آدم وظیفش هست که الان با تیمم و با همون مثلا بدن نجس یا لباس نجس نمازش رو به جا بیاره، یعنی حق نداره این کار رو بکنه، ولی به خاطر اینکه آب رو ریخته استحقاق عقاب پیدا میکنه. که حتی در این مورد ما ادله خاص هم داریم از بعضی از روایات به صورت خاص، حالا در این مسئله خاص فقهی ما دلیل داریم. البته بحث ما بحث کلیه، این مثال ما ذکر میکنیم، این مثال مثالش فقهیه، ولی بحث ما بحث کلیه که اگر کسی خودش رو اختیاراً به اضطرار انداخت، در این صورت تنجز تکلیف از او ساقط نمیشه. که حالا باز این رو الان اشاره میکنم، مثالهای جدیدم داریم، حالا این مثالها که هست از گذشته بوده، تو روایات هم مطرح شده، مواردی هست امروز که خب شرایط جدید زندگی بعضی از اینها رو هم ایجاد کرد. یعنی خود فعل تعجیز اسیان بشه؟ بله، اگر این مأمور ببینید، البته حالا الان دقت کنید، بحث ما در اینجا از این حیثه که در فرض اول اسیانن خودش رو گرفتار به اصطلاح وضعیتی میکنه که قدرت نداره، در فرض دوم فرض ما اینه که اسیان نکرده، خودش رو عاجز کرده. بله، گاهی از اوقات عاجز کردن خودش چون باعث می شود که اون عمل رو دیگه نمیتونه انجام بده، مثل این مثالایی که زدی، از این جهت استحقاق عقاب پیدا میکنه، به تبع این عمل خودش میشه مصداق عصیان. الان توی روایات ما اینه دیگه که اگر کسی یه آبی داره که با اون آب میتونه وضو بگیره و اگر این آب از بین بره دیگه نمیتونه وضو بگیره، این اگر عمدن این آب رو بریزه استحقاق عقاب پیدا میکنه. یعنی خود ریختن آب اینجا میشه عصیان. از این جهت این مثل صورت قبل میشه که در واقع شخص عصیانا خودش رو رسونده به وضعیت سلب قدرت یا به تعبیری به وضعیت اضطرار. از این جهت مصداق اون هم میتونه باشه، هرچند از این جهت با اون فرق داره که در اون بحث که میگیم عصیانن خودش رو به اضطرار برسونه، ممکنه قدرت رو سلب نکرده، هنوز عاجز نیست به اون معنا، ولی در یه وضعیتی قرار داده خودش رو که دیگه الان توی اون وضعیت مثل تنگی وقت نمیتواند دیگه عمل رو انجام بده. اما در اون فرض سوم که عجز تاریه، یعنی خودش در این عجز دخالتی نداشته، عارض شده این عجز بر او، اینجا باز دو فرض وجود داره. یک وقت این است که مکلف اطلاع داره ولو الان قدرت داره، میدونه که در آینده اتفاقی میفته که بر اثر اون اتفاق قدرت از او سلب میشه، میدونه این. یه وقت هست که نه، خبر نداره که قرار چنین اتفاقی بیفته و قدرت رو از او سلب بکنه. در اون فرض اول که میداند که اتفاقی میفته و قدرت رو از او سلب میکنه، مثل این که مثلا این آب داره ولی میدونه که به زودی یه اتفاقی میفته، مثلا زلزله میشه، یه کسی سنگی میزنه، این از یه طریق اطلاع داره که این آب از بین میره، در این حال که میدونه الان اول وقت اقدام نمیکنه به این که وضو بگیره، خودشو تطهیر کنه و نمازشو بخونه، با این که میدونه که بعد از مثلا یک ساعت چنین اتفاقی خواهد افتاد. خب اینجا این مثل موارد تعجیز میشه، یعنی ولو اینکه این شخص خودش رو عاجز نکرده، اما چون میدانسته که عاجز میشه و علارغم اطلاع از عجز خودش در ظرف تکلیف داشته و با فرض داشتن قدرت امتثال نکرده تکلیف رو، حالا اول وقت که وقت داره، آب داره، میتونه با وضو بگیره، تطهیر کنه خودش رو، نمازش رو بخونه، نمیکنه و میدونه یه ساعت دیگه حادثه ای اتفاق میفته که دیگه امکانش براش نیست و در این حال انجام نمیده این عمل رو، استحقاق عقاب پیدا میکنه. مثل اون کسی که خودش آب رو میریزه، مثل اون میشه از اینجا. هرچند این خودش نمیریزه، یک کس دیگری یا یک عامل ناخواسته این کار رو میکنه، اما چون این میدونه به منزله او میشه و استحقاق عقاب پیدا میکنه. اما اگر نمیدونه که چنین حادثه ای قرار اتفاق بیفته، حالا به صورت عادی قاعدتا تصورش اینه که تا آخر وقت این فرصت و امکان و این آب براش وجود داره و یک دفعه این اتفاق میفته، این استحقاق عقاب نخواهد. نتیجه در واقع ما چهار فرض الان تصور کردیم، مواردی که عصیانن خود رو به اضطرار گرفتار میکنه، حالت اول، مواردی که تعجیزن خود رو گرفتار اضطرار میکنه، با اراده و اختیار خودش قدرت رو از خودش سلب میکنه، مواردی که عجز برای او تاریست، عارضه، خودش نقشی نداره اما در این حال چون اطلاع داره به منزله کسی است که عجز رو برای خودش ایجاد کرده، و مواردی که عجز برای او تاریست ولی او از این عجز اطلاعی نداره. طبق بحثی که گفتیم از این چهار فرض در سه فرض اول این آدم استحقاق عقاب داره و فقط در فرض سوم هست، در فرض چهارم هست که استحقاق عقاب نداره. یعنی اونجایی که عجز تاریست و این شخص اطلاع نداره که چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد. اینجا باید توجه داشته باشید در ظرف عجز تکلیف متوجه این شخص نیست و این بحث بحث عقلیه ها. یعنی اون لحظه ای که دیگه نمیتونه عمل رو انجام بده دیگه تکلیف نیست، ولی این باعث نمیشود که استحقاق عقابش از بین بره در اون سه فرض اول. فقط در فرض چهارم که عجز تاریست و این شخص اطلاع از تحقق چنین امری نداره، اونجاست که استحقاق عقاب نداره. بحث استحقاق عقاب هم که الان داریم مطرح میکنیم غیر از بحث قضاست. یعنی ما میگیم اگر شخصی مثلا نمازشو تا آخر وقت انقدر تأخیر بیاندازه که دیگه وقت نداره نماز بخونه ولو هنوز وقت تمام نشده، اما وقت انقدر تنگ شده که دیگه نمیتونه الان تو این وقت نمازشو بخونه، خب این عصیان کرده، استحقاق عقاب داره. قضا داره یا نداره یه بخش دیگه است. این آدم قدرت داشته انجام بده و نداده، ملاک در موردش وجود داشته، بنابراین قضا داره. بنابراین بحث ما الان صرفاً در این جهته که آیا این شخص با این شرایطی که گفتیم استحقاق عقاب پیدا میکنه یا نه. علی رغم این که تکلیف از او برداشته میشود در اثر عجز، استحقاق این رو داره که عقابش بکنن یا نه. اما بحثای دیگه که آیا قضا داره یا نداره، اون بحث دیگه ایست که حالا قسمتش رو در ابتدا به عنوان یک ثمره برای این بحث اشاره کردیم. بحثای بیشترش در مباحث فقهی و اصولی باید مطرح بشه. خب اینجا یک توضیحی باید بدیم که دیگه امروز فرصت ما گذشت، که خب اصولی ها همونطوری که گفتیم به این بحث میگن الاضطرار بالاختیار و یه قاعده معروفی دارن که الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار، و مشهور اصولی ها میگن که کسی که به این شکل گرفتار اضطرار میشه دیگه جعل نسبت به او فعلیتش رو از دست میده، ولو او استحقاق عقاب داره اما دیگه جعل فعلیت نداره برای او. مثلا کسی که میاد لبه یه پرتگاهی، خب الان لبه پرتگاه ایستاده، میتونه خودشو پرت کنه، میتونه پرت نکنه، برگرده عقب، الان قدرت داره. اما وقتی رفت لب پرتگاه و پرید، که این پریدن هم باز با اراده و اختیار خودشه، وقتی پرید اون لحظه‌ای که بین زمین و آسمونه دیگه الان نمیتونه نظرشو عوض کنه برگرده بره بالا، دیگه اینجا الان قدرتی برای برگشت نیست. تو این ظرف که هنوز به زمین نخورده قدرت از او سلب میشه. حالا تو این ظرف آیا جعل نسبت به او فعلیت داره؟ مثلا اون دلیلی که داره میگه خودکشی کردن حرام است، الان این آدمی رو که بین زمین و آسمون قرار گرفته و دیگه نمیتونه اجتناب بکنه از افتادن خودش و در نتیجه از مردن خودش جلوگیری کنه، آیا اون نهی، نهی از قتل نفس، نهی از خودکشی، انتحار، آیا این رو شامل میشه یا نه؟ اینجا بین آیه صدر و سایر اصولی ها یک اختلافی وجود داره. مشهور میگن جعل از فعلیت میفته چون قدرت نیست. آیه صدر میگه علارغم این که جعل مشروط به قدرت است، جعل از فعلیت نمیفته، فقط فاعلیت جعل از بین میره. فرق این دو مطلب چیه؟ توضیحش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.